بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر المیزان جلسه 409 مورخ 26 دی ماه 1401. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما در آیات ششم تا بیستم سوره بقره بیان علامه طباطبایی را عرضه داشتیم و بعد آیه ششم و هفتم که در باب کافران سران کفار بود توضیح دادیم، کافران متسلب بود توضیح دادیم، بیان کردیم. در بیان مختار رسیدیم به بحث منافقان، آیه هشتم تا بیستم رو مورد بررسی قرار دادیم. اون چی که به ذهن میرسید که بازم تأکید میکنم، اون چی که گفته شد در سطح اول گفته شد، سطح اول اصلا رسمی تفسیر با نیم نگاهی به مسائل عمقیش گفته شد. سطوح دیگر هم میشه معنا کرد، ولی به نظرم اولین مسئله همینه که ما این قسمت رو باید درست کنیم. به توفیق الهی این بحث تمام شد، نوبت به جنبندی رسیده بود در باب منافقان که ما عرض کردیم. حالا در مورد منافقان و کافران آیه ششم تا بیستم یه جنبندی باید میکردیم. در باب یه مسئله اول گفتیم فضای اجتماعی، بستر کلان اجتماعی قرآن و به اصطلاح سیاق کل قرآن، سیاق سوره بقره، سیاق این چند آیه یه بستر اجتماعی غلیظی داشت، توضیح دادیم بر اساس اون تفسیر کردیم و اون اندیشه بسلاس جریان کنشگر و جریانساز اجتماعی رو توضیح دادیم. اینا رو گفتیم دیگه، باز بندیم. این یک نکته بود. نکته دوم که این شد اون بستر کلان اجتماعی قرآن رو که گفتیم همیشه باید مد نظر داشته باشیم تو این آیات قرآنی. این به توفیق الهی اینجا خودش خیلی واضح بود، نه تا متوی بود ما باید در می آوردیم، اینجا واضح بود و خودش اصلا محل بحث بود، اینو گفتیم. مسئله دومی که بود مسئله توحید بود و اون گفتیم بستر دومی که تو قرآن داریم مسئله توحیده و خیلی هم به اصطلاح با غلظت اینجا گفته شد که اون بستر کلان توحیدی هم اینجا چجوری اشباع شد. خیلی به نظرم این رو که ما یه بار توضیح دادم دیگه در جلسه قبل، نمیخوام باز بگم. این سبک رو یاد بگیرید میبینید قرآن تمام صحنه‌های اجتماعیش رو با توحید میبنده. واضح هستم چه عرض میکنم؟ این سبک گفتن همه رو با توحید میبنده و نگاه سنگین توحیدی رو به مخاطبش القا میکنه، اون مؤمنان و متقیان عصر خودش رو خیلی بارور میکنه. حالا من عصر خودش رو قرار بود به حسب استجریان بگم، خیلی بارور میکنه از نظر اندیشه، نوع نگاهشون و حیمنهشون، اتکایشون به خدا و از طریق اون مستر عالم به عالم نگاه کردن، به تعبیر دیگر آنچه که حقیقت اصلی عالم هست، خود میگوید عالم چگونه است، خود میگوید جامعه چگونه است، خود میگوید منافق چگونه است. اینجوری که توضیح دادیم و اون هیمنه حضرت حق و قدرت حق و اینها رو گفتیم دیگه، باز بر نمیگرده. شد دو. مسئله سومی که اینجا باز باید اشاره کرد که عملا ما این زمینه ها رو تو بحث های مقدمات و تو سوره فاتحه گذاشتیم، الان داریم نتیجه میگیریم، مسئله بحث سلوکه. ما عرض کردیم اون چی که تو قرآن داریم از یک منظر تقسیم میشه به بحث حقایق و سلوک. یادتون هست تو اول آخرین بحثی از مقدمه گفتیم انواع دستبندی ها در مورد اندیشه های قرآنی و آموزه های قرآنی آمده، بیان علامه نمیدونم اخلاق و احکام و عقاید مثلا یک دست تقسیم بود، حضرت آیت الله مصبا یک تقسیمی کرد، انواع تقسیمات رو آوردیم اونجا گفتیم، غزالی یک تقسیمی داشت، صدرا یک تقسیمی داشت، اینا رو آوردیم و بعد گفتیم خودمون چجوری میپسندیم کل قرآن رو باید چجوری دستبندی کرد، عرض کردیم یه دسته حقایق و یک دسته بحث سلوک، اساسا باید به دو بحث باید منجر بشه، حقایق و سلوک. منظورمون از سلوک هم سلوک عام، که این سلوک خاص شعبه ای از اون سلوک ها، یعنی که ما میشنویم به اسم سلوک که میگیم سلوک میکنند اینها سالکن اینها، اون بخشی از این سلوک عام. سلوک عام یعنی گفتم توضیح دادم، این رو من تو سوره بقره سلوک عام من توضیح دادم، تو اول بحث آخرین بحث مقدمه هم که داشتیم یه توضیح دادم. منظور ما از سلوک عام اینه هر انسانی چه کافر باشه چه منافق باشه چه مشرک باشه چه نمیدونم مسلمان باشه چه یهودی باشه، همه دارن سلوک میکنن، و مسلمان هم همه، حتی مسلمان ضعیف النفس هم داره سلوک میکنه، مسلمان قوی یه قدر هم داره سلوک میکنه، اون سالکان هم دارن سلوک میکنه. این سلوک هم گفتیم از خود قرآن به دست میاد، ادبیات صراط و سلوکی خدا داد به حتی تمام راه ها توضیح دادم، و سبیل ادبیات سبیل به صراط رو برای همه، بله ولا تتبع السبل فتفرق بكم، یه همچه مضمونی هست، من مشابه این بود آوردیم. خب سبل چرا، راه چرا، اصلا چه اسم راه میارید، چرا راه میگید، و بعد توضیح دادم آوردم اونجا آوردیم چرا، چون هویتا همشون یک سلوک و راه خواهد داشت، سلوک بی راه معنا نداره، یعنی هر کدوم راهی دارن، که راه بی راه هست، راه کج و معوجه، گاه راه مستقیم، همین صراط مستقیم در برابر مثلا ضالین و مغضوب علیهم، که عرض کردیم این دو هم جزء مغضوب علیهم هستند، یعنی این دو دسته ای که ما اینجا شمردیم از منافق و کافر، از سران و کفاری که اینجا گفتیم. خب ولی در این حال همه دارن سلوک میکنن، لذا مغضوب علیهم هم سلوک داره، ضالین هم سلوک داره، و بعد چی هم سلوک دارن، متقیان و مؤمنان و مسلمانان و انبیا و اولیا همه سلوک دارن. این سلوک عام، که سلوک عام معناش این نیست که درست است، ولی انسان چون موجود شعوری ارادی است و بر اساس اراده عمل میکنه، راه دارد برای خود، سبیل دارد، صراط دارد، و کنارش سلوک دارد، سلوک به دست خود. اینا توضیح دادم آوردم، بحثا شد ما توی همون بحثای ذیل همین اهدنا الصراط المستقیم آوردیم اونجا گفتیم. خب حالا که این شد سلوک عام، عملا ما الان داریم سلوک عام به معنای عام رو در باب منافق سلوکش رو توضیح دادیم، در باب کافر اندکی توضیح دادیم، در باب منافق مفصل‌تر بود، سلوکش رو توضیح دادیم، چه میکنه، چی جوری جان خودش رو میسازه، با خود چه میکنه و چه میشود و چه به کجا منجر میشود، اینا دقیق میخوام این مسیر، این رو میخوام حالا تو توضیح بدم، این رو میگم سلوک عام، و این رو یادتون باشه خیلی معنا داره، و این نگاه اگر بیاد اصلا میشه توضیح داد چه مؤلفه هایی در اینها میگذره که اینجوری میشن، چه کاری کردن که اینجوری شد، چه کنشی انجام میده، که الان میخوام یک به یک رو بگم. تو این سلوک کافر رو من الان کار ندارم، چون کافر الان به تفصیله گفته نشد، اندکی توضیح دادیم گذشتیم، دو تا آیه بود، ولی اینجا که مفصل در مورد منافق داشت، هم کفر این منافق، هم خدعی که میکنه، هم دروغی که میگه، هم فسادی که میکنه، هم دیگران رو سفیهی که میشماره، خود رو عاقل میشماره، هم خود رو مصلح میدونه، دیگران رو به اصطلاح غیر مصلح میدونه، هم استهزایی که میکنه، من اینایی که میگم اینا همه چیزهاییست که در کی میگذره، در به اصطلاح منافق میگذره. اینها رو که کنار هم بچینید، یعنی میبینید سلوکش که ما ازش کردیم، اصلش دروغ خود آمیز یا خودعه دروغین یا ظاهرسازی، این توضیحاتی بود که دادیم، این چیزی که در اون میگذره این عناصر توش هست. یعنی ببینید عملا با جان خود داره چه میکنه. من به یک بگم، کفر هست، خدعه هست، دروغ هست، فساد هست، سفیه بنداشتن هست، خود رو مصلح دانستن هست، به اصطلاح قلب بیمار هست، فی قلوبهم مرض هست، استهزاء هست، اینها تمام چیزی که داره او خود رو میسازه باش. یعنی این سبکی که میکنه، این کاری که میکنه، داره خودش رو اینجوری میسازه و عملا خودی با خوده، عملا خود سفاهته، عملا خود فساده، عملا خود کوری و کری و لالیه، عملا خود ظلماته، عملا خود خسارته. خسارت کجا بود؟ اونجایی که توضیح داد الذین اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدین. عملا پس چیه؟ خود خسارته، خسارت در خسارته. عملا خود تنگناست، عملا خود سختی است، عملا خود فشاره از هر جهت. این چیزی است که در به اسلام منافق میذاره. منافق عملا با این کار چیکار کرده؟ با خود داره این کارها رو میکنه با خودش. هم عملا با خود اون چیزی که درش هست قلب بیماره، اون چیزی که هست کفره، اون چیزی که هست خود است، اون چیزی که هست فساده. اما عملا با خود چه کرده؟ با این کار عملا با خود خدعه کرده. سفاهتی است در او، یعنی با این کنشش خود سفیهه. که خدا فرمود چی؟ الا انهم هم السفها. اون چی؟ توضیح دادم اینا رو، الان دیگه بر نمیگرد. بعدا قبلا گفتم صفاحت رو توضیح. عملا خودعه با خود کرده، صفاحت، عملا خود فساد کرده، عملا خود قلب بیمار داره و کور و کر شد و ظلمات و خسارت. خسارت یعنی خسارت در خسارت، یعنی نه به اهداف خودش رسید و نه به اصطلاح اون هدایت رو نگه داشت. هدایت از دست داد، کنار زلالت رو خرید، عملا خسارت در خسارت شد. نه سود کرد، نه به اهدافش رسید و نه اون اصل هدایت، سرمایه رو از دست داد اینها. و عملا به اصطلاح خود با این کار در تنگناه. این چیزایی که گفتیم این سلوک منافق و در پی داره، چون این سلوک منافقی تبدیل میشه فزادهم الله مرضا. یعنی بازم میشه امتداد سلوکیاتون باشه. من به لحاظ سلوکی چیکار کرده؟ او قلب بیمار داشت، او به اصطلاح خدعه کرد، او نمیدونم فساد کرد، او کفر همراه با نیرنگ داشت. حالا اون توضیحاتی که گفت اینها را داشت، این سلوک او بود. و بعد این سلوک، سلوک دوم او رو رقم زد. سلوک دوم او چیه؟ در پی او که خدا باش عمل میکنه، فزادهم الله مرضا. و بعدش چی؟ یمدهم فی طغیانهم یعمهون. اینا رو در همون، یعنی به تعبیری همون مسیر هی داره عمیق‌تر میشه. اینا یمدهم فی طغیانهم توضیح دادم، الان من دارم نتیجه‌گیری میکنم. اینا قبلا چون گفتم دیگه باز دوباره بر نمیگردم. داره چیکار میکنه در این مسیر؟ خدا این رو باز میبره. میخوام چیکار کنم؟ میخوام اینو بگم، سلوک منافق در اینجا مؤلفه‌هاش گفته شد و خود این سلوک منافق مرحله بعدی رو رقم میزنه که میگیم خدا باش این کارو عملا، یعنی سلوک او هم هستا، یعنی فی قلوبه مرض فزادهم الله مرضا، یعنی مرض بیشتر درش هست. از سوی خدا نگاه کنی فزادهم الله مرضا، ولی از سوی او مرض اول تبدیل شد مرض بیشتر و تبدیل شد به چی؟ به اصطلاح در همون طغیان حرکت کردن و پیش رفتن و تحیر یعمهون که گفته شد. و عملا قابل برگشت نیست، سمون بکمون فهم لا یرجعون. دقت میکنه میخوام چی بگم؟ این اگر کسی اینجا بخواد اون بحث در باب منافق خوب نگاه کنه، راحت میتونه بگه چه سلوکی کرده و سلوک چگونه امتداد پیدا کرده. یعنی چی؟ یعنی تا به کجاها میکشه. و خیلی به نظر اگر روی این کار کنه، یعنی مثلا قرآن خیلی اینجا در باب منافق خیلی مطالب گفته که اگر کنار هم چیده بشه راحت میتونیم بگیم منافق سیرش چیه. حالا من در مورد فی قلوب مرض توضیح دادم افزون شدن مرضش چیه، ظلمات در ظلمات میشه چیه توضیح دادم، یه امهون بودن رو توضیح دادم، باز در مورد فهم لایرجعون توضیح دادم. یه به تعبیر دیگه عملا کاری میکنه که پایانش اینه که هیچ وقت قابل بازگشت نیست و عذاب علیم، عذاب علیم رو در اون آخر قرار بدید. یعنی عذاب علیم هم جزء سلوک نهاییشه، یعنی میخوام مراحلش رو درست کنم. پس مقطع اول فی قلبه مرضه با اون چیزهایی که داشته، مثلا همون خود فساد، اونایی که گفتیم مثل کفر، دروغ، نمیدونم و استهزا و اینها، این مرحله اول سلوک اول منافق. مرحله دوم فزادهم الله مرضاست، که در واقع چی؟ باز بیماری بیشتر. بیماری بیشترش چیه؟ حیرت و یعمهون که گفته شده و به اصطلاح قابل بازگشت نیست. این مرحله که این سیر رو میگه به خدا همین رو میبره تا کجا؟ حالا بعدش چی میشه؟ بعد تبدیل میشه به عذاب علیم که فرموده بود ولهم عذاب علیم به ما کان و یک زبون، اونجا که این تعبیر رو داره. و بعد جاهای دیگر هم باز این تعابیر اومده که فهم لایرجعون بعدش ادامه داره که در خودش حالا در بحث بعدی ما میخونیم. یعنی عملا تبدیل میشه، میخوام با این سه مقطع درست کنید. یه مقطع اول مرضش، افزون شدن مرضش که افزون من با حیرت و امثال اینا هم را میشه و قابل بازگشت نیست، و مرحله بعدش عذاب علیم. یعنی این سیر منافق در این آیات، این مقداری که ما خوندیم، این سیر به دست میاد. لذا میتونیم بگیم عملا با خود خدعه کرده، عملا خود سفیهه، عملا خود مفسده، عملا خود کروکور و لاله، عملا خود در ظلماته، عملا او خود خسارت در خسارت کرده، عملا در تنگنا و سختی و فشار از هر جهت، و این تبدیل شده به عذاب علیم بعدیشون، مراحل بعدی. این سیر منافق، ما این رو تبدیل کنیم سلوک منافق، سلوک عام منافق، سلوک عامی که قبلا توضیح دادم دیگه، هم تو بحثای به اصطلاح سوره حمد و هم پیشتر. و این ادبیات هم مال قرآنه، نه از اینکه من خودم عنوان سلوک داده باشم، گفتیم از قرآن گرفتیم، توضیح دادم اینا، درست شد؟ این سلوک عام ایشون. ولی حالا این که شد بسیار سلوک عام، اما حالا سوال، روح کار منافق چیه بر اساسی؟ حالا میخوایم چون این سلوکی که ایشون کرده، این مؤلفه هایی که داشتیم توضیح میدادی، چون این سلوک روح کارش رو چه کار میکنه؟ روح کارش رو میکنه شیطنت. شیطنت ببینید، ما بعضی رو داریم مثلا همش میخواد عیاشی و کیافی داشته باشه، همش دنبال ایناست، دنیا براش لذیذ، استحب الحیات الدنیا، دنیا براش لذیذه و همین اصل محور کارش. چون این چیزی رو اگر ما بخوایم اسم بذاریم، میگیم روح کارش حیوانی بهیمیه. دقت کنید چی میگم، روح کارش یعنی سلوکش سلوک حیوانی بهیمی، بهیمی که معمولا دنبال لذایذه، سلوکش بهیمیه. واضح است؟ ما بعضی ها رو میبینیم هر چی در اونها میگذره فقط خشونت، غضب، نمیدونم درگیری، تنش، بیدلیل جنگیدن، بیدلیل استادن، بیدلیل مقاومت کردن، بیدلیل خراب کردن، همینجور این میگیم روح کارش سبوئیه. سبوئی یعنی حیوان، اما حیوان سبوئی. ولی بعضی ها روح کارشون حیله است، مکر از شیطنت. دقت کنید، روح کار که این شد، میگیم سرجمع این مؤلفه های سلوک عامش چیه؟ اگه بخوام خوب بخوام بگیم، میگیم سرجمعش به اصطلاح شیطانیه. چرا؟ چون مکر و حیله و مسئله به اصطلاح شیطنت سنخش سنخ خاصیست. لذا حتی عقلی که بخواهد مثل معاویه باشه و مکاری میکنه، مثل امراض باشه و مکاری میکنه، از حضرت میتونه این چه عقلیه؟ میگه این عقل نیست، این نکراه، نکراه شیطنت، شیطنت و نکراه. دقت کنید روح کار میشه چی؟ شیطانی. این سه سنخه. ولی یادتون باشه ما اینجا عرض کردیم منافق هم گاهی هست بالاخره دنبال منافعه، این بجا درست دنبال منافع و منفعت طلبی و لذت طلبی رو گاهی میخواد دنبال او بگیره و فضای بهیمی داره، ولی روح کارش که استهزا هست و روح کارش این خدعه هست و دروغ تزویری هست و این سبکی که عمل میکنه روح کار اصلیش چیه؟ میشه شیطان. بله گاهی ما داریم شیطانی حیوانی هن بعضیا، بعضیا حیوانی. یادتون باشه کلا اینا که ما میگیم ستا رو میگیم این دستبندی معناش نیست که یعنی اینا گره نمیخوان به همیج نحو. بعضیا ببینید حیوانی اندکی شیطانیه، یعنی عملا روح کار همان حیوانی. ولی یادتون باشه در منافق به حسب این مؤلفه هایی که گفته شده خدعه و استهزا و اینا که اصلا اصل روح کار سبک کارشه و همیشه مدام داره هی همین جور عمل میکنه، هی میخواد خوش پنهان کنه و خرابکاری کنه به جنگ با دین، اون سبک فساد همراه با خدعه و اون توضیحاتی که گفتیم، اون سبکی که هست اساس کارش شیطانی. بله گاهی میشه شیطانی حیوانی که بعضی میگن مگه میشه اینجوری، میگه آخرت یه بیانی داره علامه طباطبایی تو بحث درخت اخروی که یک درخت 10 نوع میوه میده، گفت بله میشه 10 نوع میوه چرا نمیشه، اینجا نمیشه اونجا، اینجا حالا با پیوند با درست کنیم معناش این نیست، نه خود یک درخت به حسب خودش 10 نوع میوه میده. این تعبیر که اومده بود علامه ذیل این بحثای حضرت آدم یه توضیح اون گفت این مشکل نداره، این تو جهان بعد از مرگ معنا داره، اصلا کلا در ماورا معنا داره، توضیح داره. خواستم اینو بگم ولی اصل کاری که باعث شد منافق بشه اون مسئله خود از توضیح دادم روح کار شیطانیه، مکر و حیله و شیطنت که معمولاً چون این چیزی گاهی لذا روح کار. پس میخوام بگم حالا سرجم این مؤلفه ها و سلوک یک منافق با چی باید بگیم؟ سرجم اساسیش چیه؟ شیطانان، شیطنت. تو شیطنت یک نکته هست که معمولا خیلی روش تمرکز میکنن، یعنی تیز روشی های فوق حیوانی به کار میبرد. حیوان همین سبعی و به اصطلاح جهت حیوانیش بهیمی و لذت توش هست، ولی اینجا تیز روشی های انسانی منحرف شده، تیز هوشی های انسانی منحرف شده انبام میدم مثلا وهم بعضی موقع، حالا هرچه انبام میدم اونو برم مهم نیست، تیز هوشی های اینگونه اگر شد میشه خیلی راحت توضیح داد چون این تیز هوشی هایی که اساسش بر خبثه و بر پلیدیه، با پلیدی و خبث و مرض این کار رو انجام میده، این رو تعبیر میکنیم به چی؟ شیطنت. و حالا شیطان که این شکلی هویت شیطنت پیدا میکنه، من میتونم بگم سلوک عام منافق سلوک عام شیطانیست. ولی یادتون باشه بعضی ما واقعا بعضی از منافق ها منفعت طلبی هم اساس کارشونه، لزوما همه اینجوری نیست، اگر اون میشه چی؟ شیطانی حیوانیه، یادتون باشه. ولی بعضی موقع ولی اساس کار در منافق همون چیه؟ همون شیطنت. حالا کسی اگه این رو بفهمه میتونه بگه چرا منافق فی درک الاسفل من النار، منافق در غعر جهنمه، چرا؟ چون پلیدترین خبیسترین انودترین لجوجترین افراد نسبت به ماورا و توحید و خدا این عده لذا تو غر جهنم. البته توضیح دارم من دیگه الان بقیهش رو نمیخوام بگم، حالا اون عذاب علیمش رو الان من میخوام بر اساس این معنا کنم. اون عذاب علیم پس چی میشه؟ عذاب علیم همون گفتیم به شدت، که لذا گفتیم هرگاه عذاب علیم میاد توجه کنید، چه در کافر چه در منافق چه در مشرک، یعنی نشون میده صرف شرک نیست، صرف کفر نیست، صرف اول همین به اصطلاح ظاهر سازی اولی یا فی قلوبهم مرض نیست، باید به نفاق اینجوری تبدیل بشه. یادتون باشه این و اینجا به شدت، یادتون باشه به شدت که میشه فی درک الاسفل من النار. خب این سلوک منافق، من به نظرم کلیات برنامه سلوک منافق رو گفتم، مؤلفه هاش و بر اساس این روح کار اینو فی الجمله گفتم، الان اینجا گفتیم، ولی یادتون باشه انواع جر و تعدیل ها داره اینا، همه اینا، اینا به صورت کلی و کلانه و به حسب مثلا این مورد و مصداقی که الان خدا فرموده و اینجاست، ولی جر و تعدیل های فراوان داره. جر و تعدیل مثلا ببینید الان میگه فهم لا یرجون، ولی یادتون باشه ما گاهی منافق داریم، توضیح دادم اینا رو، باز دیگه دوباره نباید الان برگردم، منافق داریم، در عینی که منافق هست یک خصلت های خوب هم دارد و اون خصلت های خوب شاید نجات بخشش باشه. اینا رو دقت کنید، من الان اونا رو دیگه نمیگم، اونا دیگه جر و تعدیل هاست، ولی اصلش اگه باشه فهم لا یرجون فی قلوب مرض فزادهم الله مرضا است، ولی فی قلوب مرض اگر این به اصطلاح خصلت های خوب باشه وقتش هم شده میگه دیگه بابا جفاست، من دیدم این آقایی که حالا مؤمنه من قبولش ندارم، ولی بالاخره آدم اینجوری هم نباید اینقدر جفا کنه، این که کارش درست بود دیگه حرف نمیزنه، این راه داره باز میکنه، نفاق داشت به صورت منافق اومد جلو، ولی چون خصلت های نیک داره فطرتش کلا خفته نیست میتونه. اینا ما میگیم جر و تعدیل، یادتون باشه اینا بحث الان جر و تعدیل ندارم، بلاز خالصش، چون معمولا ما اولا با خالص میبندیم و الان هم قرآن نسبت به این عده بسته و من طبق اون دارم توضیح میدم، ولی یادتون باشه جر و تعدیل ها همیشه با پاورجاست، لذا همه اینها حتی در مورد منافق یه الام گهگاهی میخوره، اون الا مواظب باشید، ولی قاعده اینه فهم لا یرجون اصلا بر نمیگرده، سمون بکمون اومیون فهم لا یرجون اصلا بر نمیگرد، ولی باز دقت کن اون جر و تعدیل ها کجاست. و اینی که درست شد، ما الان عملا سلوک عام منافق رو بررسی کردیم و گفتیم اساسا سه مقطع درست کردیم، یه مقطع اول بیماری قلبی اوست و رفتارهای او و جان خودش رو با او میسازه با خود او امثال اینها، ثانیا فزادهم الله مرضا است و یمدهم فی طغیانهم یعمهون و این سبب که توضیح دادیم، دو سه عذاب علیم، این سه مقطعی گفت، این سلوک عام منافقه، روح کارش هم چیه؟ شیطنت، و این باعث میشه که اونجا خودشو نشون میده، یادتون باشه. الان که بحث شیطنت رو کردیم یادتون باشه، میدونی کدوم روشه؟ روش رسیدن به عمق، که یک نوع به اصطلاح از سطح به عمق رسیدن، یادتون باشه. الان ما اینا الان نمیگیم، این همون راه تعویل طولیه. حالا که منافق گفتید روح کارش چیه، این خیلی مهمه و اینا میشه به سمت عمق رفتن، وقتی عمق میری نتیجه داره و لوازم داره و نکته ها داره و گره خوردن بسیار از آیات داره، حالا بر خوش توضیح داره، من الان فعلا فعل جمله راهشو باز کردم، خواستم مسئله بر ما این فعل جمله واضح باشه اینجا داشته باشیم. حالا این شد در مورد سلوک عام منافق، اما در کنارش ما همیشه یادتون باشه همان گونه که بحث قبلی رو گفتیم و توحید رو غلیظ کردیم، بحث توحید گفتیم همه جا توحید غلیظه و اون بستر اصلی کلان توحیده، اینجا هم باز باید به صورت توحیدی، این بحث توحیدی چیه؟ اون چیزی است که به اسم یادتون باشه صراط مستقیم وجودی در بحث‌های سوره هم گفتیم، اون رو خیلی جدی بگیرید. حالا تمام این سلوک عام ذیل چی قرار میگیره؟ ذیل اون چیزی قرار میگیره که خدا داره چنین میکنه با انسانها، یعنی به انسانها میدون میده، اراده میده، شرایط فراهم میکنه، امتحان میکنه، میدون میده، هر کی جوهرشو نشون بده. پس تا اینجا این رفتار منافق و توضیح دادیم، سلوک عامشو گفتیم چیه، اما حالا میخوام از این سو چنین سلوک عامی رو از منظر خدا نگاه کنی چجوریه و خدا داره چه میکنه اینجا، همون گونه که اینجا توضیح دادیم والله محیطون نمیدونم ان الله علی کل شیء اینقدر اینا گفتیم فزاد هم الله مرضا اینا نگفتیم، حالا اینجا میخوام از منظر توحیدی ببینیم چه جوری میشه. این یادتون باشه گفتیم چرا، چون بستر کلان قرآنی توحید هیچ جا نیست که خالی از این مسئله بشه، چه ذکر بکنه که غالبا ذکر کرده، باید بگیم 90% ذکر کرده، چه ذکر نکنه، دقت کنید چی عرض میکنم، این مسئله اینو باید حلش کنه. این برمیگرده به چی؟ همان ربطی که بین سه راه صراط مستقیم و ضالین و مغضوب علیهم با اون چی که خدا انجام میده برقرار کردیم به اسم صراط مستقیم وجودی، توضیحی که اونجا دادیم. الان میخوام برخی از این آیات رو دوباره بخونم، یه کمی ذهنیتون برگرده، و الا قبلا توضیح دادم مفصل است، من دیگه الان نباید بیستم اصلا، یعنی باید بگم همون رو پس تمام شد اگه من باشم باید همین قطعا، ولی اجازه بده یه کمی توضیح بدم تا اون مسئله خودشو نشون بده. در آیه 125 و 126 انعام به این شکل آمد، فمن یرد الله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام و من یرد ان یذله یجعل صدره ضیقا حرجا کانما یسعد فی السماء کذالک یجعل الله الرئس علی الذین لا یؤمنون. خدا هر وقت اراده کرده، اینا بحث‌های خودش در جای خودش، من الان دیگه نباید اینا رو توضیح بدم، فقط به طور مختصر خدا هر وقت اراده کرده هدایت کنه کسی رو چیکار میکنه؟ به او شرح صد برای پذیرش و سلم نسبت به خدا، تسلیم خدا شدن للاسلام میده. و من یارد ان یذله، هر میخواد هر کی رو این اراده های خدا رو، بعضی‌ها متاسفانه جوری معنا میکنن که غلطن در غلط در میاد، برای خوش توضیح داره، ولی اینا همه معنا داره، همش هم درسته، به همین معنای صریح اینجاش درسته، هیچ اراده هم هیچی کم نمیشه، حالا در جای خودش دیگه اینا الان نباید بحث کرد. و من یارد ان یذله یجعل صدره ضیقا حرجا، و خدا هر وقت اراده کنه کسی رو گمراه کنه جانش رو تنگ میکنه و ضیقا در ضیق میکنه، حرج داره، حرج گویا کنما یا سعد، مثل این که آدم داره به آسمان بالا میره. ما الان چجوری میتونیم به سمت آسمان بالا بریم؟ چجوری میریم اصلا؟ نمیتونیم بریم. حالا الان هواپیما میگیم بگیم، ولی اصلا یا سعد یعنی خودش با پای خودش بخواهد بره از آسمان، نمیشه. گویا به زحمت میخواد به سمت چنگ میزنه بالا بره، بالا نمیتونه بره، یه انقدر حرج میکنه که همچه چیزی، یه همچه سختی براش هست. کذالک خودش توضیح هم داره، یا سعد فی السما یعنی اصلا نمیتونه به سمت غیب خیز برداره، اصلش این یعنی همون یومنون بالغیب نیست براش. کذالکه خب خدا چه میکنه؟ یجعل الله رئیس علی الذین لا یؤمنون، کسی که ایمان نیاورد خدا رئیس رو براش قرار میده، رئیس پلیدی که خودش یک توضیح داره، و اونم چی؟ رئیس رو علی الذین یعنی یک نوع احاطه بر جان پیدا. و بعد خدا چی میفرماد؟ هذا صراط ربک مستقیما، عده ای را به سمت هدایت میبرد، عده ای را به سمت زلالت. فمن یرد ان یذله یجعل صدره، عده ای را به سمت زلالت میبرد، کیفیتش هم گفته یجعل صدره ضیقا. و بعد چی؟ و یجعل الله الرئس علی الذین لا یؤمنون. و این راه خداست و راه مستقیم خدا، هذا صراط ربک مستقیما، این راه خدا اینجوری عمل میکنه. این چه مستقیمی است؟ استقامت از اون سو، که بعد توضیح دادیم چگونه استقامت از این سو هم میشه، یعنی لذا میتونیم همه رو بگیم مستقیم وجودی یا سلوکی، توضیح دادیم اونا دیگه من نمیخوام، ولی از ناحیه خداش میخوام بگم هذا صراط ربک مستقیم، این خدا اینجوری عمل میکنه، راه من اینجوریه، یعنی همه رو در همین مسیر میبرم، همه رو در مسیر خودشون راه میبرم اونجوری که هست، هر کسی رو به شکلی، اونی که کافره به سمتش، منافق به سمتش، و مؤمنم هم به همون سمتی که باید بره، همه رو اینجوری میبرم. نه حالا دیگه بحث خود توضیح دادن الان، نه دیگه اینا رو قبلا توضیح دادن الان، نه آره میتونه باشه قبلا گفتیم الان نه، ایشون میخواد که من توضیح بدم اینجا، من میخوام زودتر بگذرم، اینا رو قبلا گفتم، برید رجوع کنید، من گفتم اینا توضیح دادم، برید رجوع کنید، دقت میکنید؟ یعنی به تعبیری هیمنه خدا رو در دل این اراده ها نگیرید، اراده ها داره کار خودشو میکنه، ولی همه با هیمنه خداست، خدا این نظام عالم رو جوری شده که به سمت خود میاد. توضیح دادم در تکوین چی کار میکنه، با خودشو میبره، دقت میکنه؟ خب این واقعیست، خب توضیح داره برای خودش دیگه، همینقدر باشه. هاذا صراط ربک مستقیما، میگیم چی؟ خدا این راه مستقیمش اینجوریه. یعنی الان در اینجا دیگه مؤمن و کافر فرقی داره، چون هر دو قرار شد دیگه. فمن یرید الله ان یهدیه یشرح صدره الاسلام و من یرید ان یذله به اصطلاح یجعل صدره ضیقا حرجا. یعنی هر دو، اصلا صحبت فقط مؤمنان نیست که بگید این راه مستقیم منه، یعنی مؤمنان رو داره میبره، چه مؤمن چه منافق. یعنی به تعبیری از سوی خدا سنت های خاصی است که بر اساس او کار خودش عمل میکنه. سنت خدا برجاست، سنت الله داره کار خودش میکنه، این سنن الهی، قواعدی که میذاره. و قواعدش هم به تعبیری بعضی خیال میکنن تا قواعد میشه تو اراده تحتش نمیگنجه، و بعضی خیال میکنن تا اراده گفتی اصلا نباید صحبت چیزی دیگر کرد. نه، اینجوری نیست. چجوری؟ خود اراده ها تحت قواعد در میاد. و اگر بدون شعور در عالم هست، ببینید ما الان موجود شعوری هستیم هر دومون. من الان به سمت یکی میرم، وقتی میزنم او رو، او چه میکنه؟ او که موجود شعوریه این عکس العمل نشون میده. نظام عالم شعور محضی است که کنارش چی قرار گرفته؟ یک شعور. شعور در برابر شعور، شعور هیمنه ای، نه شعور با قدرت محض، قدرت مطلقه اونا همه با واجا، با قدرت محض و با چیه محضی که دارد چیکار میکنه؟ در تمام اینا هیمنه داره، ولی شعور به شعوره، اراده به اراده است، دقت میکنید؟ اما اراده غالب، یورد الله هم یورد دیگه گفته، اراده غالب، این رو تو باشه. بعضی ما خیام خب ما الان تو اینجا چجوری عمل میکنم؟ میگم بابا خب من، شما به من میگید آقا تو منو زدی، من مجبور شدم این کار رو بکنم. من میگم من مجبور شدم. منظور از مجبور چیه؟ نه یعنی من نکردم، من با اراده تو این کارو کردی، من باید عکس العمل نشون میدادم. ببینید اینجوری دقت میکنید؟ یعنی اراده به اراده. این شعور انسان ها که کار خود میکنه، شعور و اراده انسان ها کار خود میکنه، شعور و اراده حضرت حق هم از اون ور کار خود میکنه. جنگ شعور با شعور، اما جنگ غالب خداست. یادتون باشه اینجوری. حالا من یک کمی اینجوری، ولی این بیش از این حرف هاست. الان من مجبور شدم از این تعابیر بکنم که کمی واضحش کنم. بیش از این هست. حالا اینه که گفتیم نتیجه چی میشه؟ شعورها را و اراده ها را بر نمیداره تا بخواد بگه من قانون دارم. در دل این اراده ها قانون گذاشته، در دل این اراده ها قانون گذاشته، در دل این شعور و اراده ای که انسان ها خرج میدن، کافر میشن، منافق میشن، مؤمن میشن، متقی میشن، چه میشن، در دل اینها به اصطلاح اراده خدا داره کار میرسه، شعور خدا داره کار میرسه. دقت میکنه اینجوری. و این هازا صراط و ربک مستقیم، این صراط مستقیم من اینجوری عمل میکنم. که این از ناحیه به اصطلاح میگه منش خدا در عمل. من عنوان میدم، میخوام فقط بزار از این فضایی که میشه، منش خدا در عمل، در برخورد. منش خدا، منش خدا هم بر اساس سنت هایشه، و سنت هاش هم در دل قواعد و قواعد ارادی مقابله. یعنی نه سنت رو بر روی یک سنگ ببنده، من حالا میگم سنگ چون ما معمولا میگیم سنگ اراده نداره، روی سنگ نمیبنده، روی انسانی که داره شعور و اراده میبنده باش قواعد میبنده. و بعد میگه من باید اینجوری میکنم، تو که ایمان نمیاری رئیسو برات قرار میدم، تو که اینجوری نمیکنی من اونجوری میکنم، تو که اون کار میکنی من باید اون کار میکنم. اینا قواعد که یه بخشی از قواعد همینجا هم گفته که من الان میخوام اتفاقا پیاده ام بکنم. این شد یک آیه. آیه دیگر آیه 40 و 41 هجره. قال شیطان میگه رب به ما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض ولأغوین هم اجمعین الا عباده که من هم المخلصین. من به اصطلاح چه میکنم؟ همه را اغوا میکنم با زینت هایی که در ارض است اینها، مگر بندگان مخلصن. خداوند جواب میده هاذا صراط علی مستقیم، این مسیر بر من مستقیمه، یعنی من اینجوری عمل میکنم. ان عبادی لیس لک علیهم سلطان الا من اتبعک من الغاوین. این نظام من اینجوریه، کسی بخواهد بندگانی که بله ان عبادی لیس لک علیهم سلطان، تو سلطان نداری مگر این. این داره میگه صراط من اینه، این راه من، راه خدا، یعنی خدا چگونه عمل میکنه، کنش خدا، روش خدا، منش خدا بر حسب سنت هایی که قرار ده، قواعدی که قرار ده، اینجوری. این صراط مستقیم رب، یعنی این گونه یکسان. یکسان هم میگیم یعنی همیشه با همه جر و تعدیل های هزارگانه یه دارد، با همه همینجور، درست؟ این دو. و این همون چیزیست که بعد در این آیه، آیه 18 تا 20 سوره اسراء، من کان یرید العاجله، هر کی دنبال دنیاست، اجلنا له فیها ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جهنم یصلاها مذموما مدهورا. خیلی این تعبیرها، جعلنا له جهنم، اجلنا له فیها ما، واضحه دیگه، یعنی هر کی که دنیا رو بخواد، اجلنا له فیها ما نشاء، اون مقداری که ما میخوام بهش میدیم تو دنیا، حالا هر چقدر اون میخواد، نه اونی که ما میخوایم، لمن نرید، بر هر کی خواستیم میدیم. ثم جعلنا له جهنم یصلاها مذموما مدهورا و من اراد الاخره و سعا لها سعیها، و کسی آخرت رو بخواد برای او کار کنه، و هو مؤمن فاولئک کان سعیهم مشکورا، پس عده‌ای رو به جهنم، عده‌ای رو هم به بهشت سعیشون هم میده، هر کسی کلن نمد هاولا و هاولا، جهنمی ها رو به سمت جهنم، مؤمنان رو به سمت بهشت میبره. و ما کان عطا ربک محظورا، که بحث عطا رو من قبلا توضیح دادم، الان دیگه بحث نیست، عطای وجودی توضیح دادم دیگه، الان نگو، درست شد؟ یعنی چی؟ یعنی من سنتم اینه، ما شما رو از تمام دنیا با تمام قواعدی که هست که من خدا گذاشتم، شما رو تو هر فازی میریم، این فاز نفاق هست، فاز کفر هست، فاز متقی، چون الان این ما ستار چون گفتیم گفت، ولی هر فازی که تو میخوای تو هر فازی بری، برو من باهات کاری میکنم، تو رو میکشونم به آخر، و به حسب هر عملت من تو رو چی میکنم؟ گاهی تو با عملت یه دفعه میتونی از یک فاز به فاز دیگر بری، من بهت اجازه میدم. میتونی تو آخر تقوا داشتی یک دفعه برگردی کافر بشی، میتونی. میتونی کفر داشته باشی برگردی و زمینه میخواد، زمینه هاشو ایجاد کردی، میتونی بهره بگیری، نکردی تو رو میذارم قواعدی داره، تو رو میکشم میبرم. یعنی همون جر و تعدیلا اگر نباشه، طرف تو کفر رفت میره. جر و تعدیلا توضیح دادیم دیگه، حالا اینا برنگردیم. مثلا در مورد متقیان گفته اولئک هم المفلحون، اینا دیگه رستگارن، تمام شده است. متقی باشه تمام شده است، متقی اگر باشه، تقوا رو توضیح دادیم مرحله سوم میمون باشه، تمام شده است. ببینید این حالت، اینا همه رو داره میکشه و میبره. حالا کل این مسئله چیه؟ یعنی تمام اون چی که خدا در این عالم انجام میده، منافق رو اجازه میده که نفاق بورزه، اجازه میده بیماری داشته باشه، اجازه میده بیماریش اعمال کنه، و اجازه میده جلو بره و بعد بر اساس او با او عمل میکنه، اجازه میده به سمت متقی بیاد و متقی بشه، اجازه میده به کفر بره، اجازه میده طبق اون و بر اساس اون با او عمل، هر به تعبیری یک قدم تو یک قدم من، که حالا نسبت به یک قدم خیر میگه من 10 قدم میام، ولی یک قدم شر میره یک قدم من، همینجور و همینجور میکشه اون میبره. این خاصیت و به تعبیری همه اون چی که ما در اراده انجام میدیم، تماما در اون سنت های الهی داریم قدم میزنیم، چه بدانیم چه ندانیم، تو اون فازها داریم حرکت میکنیم، چه بدانیم چه ندانیم، و همه شعور خداست که داره اعمال میکنه، نه فقط یه فاز به اسم اونجا یه چیزی تو اونجاست خودش داره کار میکنه، اصلا خبر نداریم چیه، همش با شعور، برای خودش توضیح داره، باید اصلش اون رو فهمید. این اینجوری انجام میده، همه رو میکشونه میبره، درست شد؟ حالا این باعث میشه تو نظام عالم، مثلا سنت امحال خدا چجوریه و سنت ازلال خدا چجوریه، سنت به اصطلاح جزای خدا، جزا میده خدا، عمل هر عملی که انسان میکنه جزا میده، و جزای نسبت به کافر، نسبت به منافق چیه؟ زلالت دادن. لذا فی قلوب مرض فزادهم الله مرضا. حالا دارم از جهت خدایی میگم، اونجا که میگفتیم فقط سلوک خود منافق دارن، الان من دارم از نظر خدایی میگه. خدا میگه من بهت اجازه میدم تو بری تو فازی. تعبیر قرآن چیه که من آوردم قبلا خونده بینا توضیح داده، قرآن چیه که میگه گذاشتیم هدینا هم نجدین، تعبیری که هست آیه میتونید بخونید؟ چی؟ این هدینا هم نجدینی که گفته شده، یعنی ما را دو تا راه رو بهتون گفتیم. و بعد سنت، این سنت مگه همین جوریه؟ انسان شعوری ارادی حقه همه اقوام باید رسول بیاد، یعنی به تعبیری سنت هدایت عام، هدن لناس باید انجام بشه. خب فقط همینه، باید زمینه ها و بسترها باشه. بله بسترها رو آماده میکنه. بسترها چیه؟ باید شرایطی که انسان انتخاب بکنه، یک جنگی بین انسان ها باشه در بیرون، جنگی در درون باشه به اسم نفس و فطرت، دقت میکنه، الغایی باشه از شیطان و ملک، این شرایط فراهم میشه. اینها رو از یک نظر که نگاه کنید، در واقع همه زمین ساز سلوک ما هستن. از یک طرف هدایتگر سلوک ما هم میتونن باشن، ممد و معد سلوک ما و گاه عامل سلوک ما، اینا رو قرار داد، دقت میکنه، و اراده در ما قرار داد. این مرحله اول، تو انتخاب کن. بعدش که مثلا میل خاکی اومده، فطرت هم میفهمیم بده، چیه خیانت این؟ چرا داره خیانت میکنه؟ چرا بیشرفی میکنه؟ من این تعبیر میکنم تعابیری است که فطرت میگه، شرافت اینه، این بیشرفیه، نکن. خب چرا میکنی؟ اینه بهش گفته، شنیده، میل خاکی هم ده، گزینش کن چیکار میکنی. دست عمر سعد دادی چیکار کرد؟ گفت حکومت ری یا پسر پیغمبر رو نگه دارن یا حکومت ری، چیکار کرد؟ شب بحرانی داره انتخاب میکنه، اینجوری در ما گزم، این مال تو انتخاب کردی، تا اومده گفتی میل خاکی رو که کنار میذارم، عنایت خدا میاد روت. حالا چه میکنه؟ مثلا من دارم چند تا مثال میزنم، الا قرار نیست اینا همه تو زبوات خیلی عام‌تره. خدا سر راهش یک نفر رو قرار میده که او رو هدایت کنه، یا ملک رو میفرسته که الغای درستی کنه، دایی اللهی فرستاده که بتونه کمکش کنه، حادثه‌ای رو پیش آورده که او رو مدد بده. من میگم حالا دیگه با جزئیه، ولی واقعا در سطح کلان اینا بعضی ما بسته میشه. چرا؟ چون چند عمل خیر داره، چند عمل شر داره، اینجوریه، ولی کلا دارم به حسب این قاعدهش میگم. خب بر حسب این داره با عمل اومده، بعد انتخاب کردی، حالا من هم غضب منو داشته باش. غضب البته اول غضب نیست، اول به اصطلاح زمینه اول غضبه، حالا توضیح داره اینا دیگه، الان نباید شروع میکنه. خب این هی میره بر حسب او با عمل میکنه. این سنت باعث میشه چی؟ میگیم سنت جزا بعد از اینکه زمینه ها رو ایجاد کرده، زمینه ها ایجاد شده، اختیار رو داره، زمینه ها هست، انبیا هستن، دشمنان انبیا هستن، نمیدونم ملک هست، شیطان هست، نمیدونم نفس هست، فطرت هست، اینا همه داره کار خودشون میکنه، و بعد ایشون داره انتخاب میکنه، انتخاب کرده و حسب انتخابش و به حسب شیوه و منشش خدا باش عمل میکنه، عمل میکنه تا اون چیزی که در درون هست آشکار میشه، گاه مستقر میشه، و باز خدا بر اساس اون عمل میکنه. به طبیعی همیشه این حالت دو طرفه برقراره و میره جلو، و این اون چیزیست که اینجا اینجوری شده، فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرض. واضح هستم جد که خودش توضیح هم دادم فزادهم الله مرض چیز چجور گفتم، یا این تعبیر اونا گفتن نحن مستهزئون، خدا میگه الله یستهزئ بهم و یمدهم فی طغیانهم یمهم، که این توش دو تا سنت، هم سنت اذلال هم سنت امحال. امحال چرا؟ خب همینجا تمامش کن، جانشو بگیر. خدا میگه نه، در عین این که این من نمیذارم، استهزا کردم، این رسوا کردم، گفتیم الله یستهزئ بهم به حسب سیاق چی در میاد، رسواش کردم، ولی کاری میکنم بر نگرده، چون رفتاری که او کرده کاری میکنم که بر نگرده، یعنی زمینه رو باز برای این که چی؟ قوی تر بشه در کفر. لذا و یمدهم فی طغیانهم، یعنی همینو میذارم بره، یعنی به تعبیر دیگر همینجا تمامش نمیکنم، میبرم همینجا تمامش نمیکنم، میبرم. اینو میگن سنت امحال. سنت امحال و سنت ازلال توی بحث منافق جمع میشه، هم فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، و همین تعبیر آخر که اینجا تعبیری کرده ولو شاء الله لذهب بسمعهم و ابصارهم لو آورد. چرا؟ یعنی اصل بحث اینجوری گفت تنگناست، خدا هیچ وقت نمیذاره او تا یک نوری میدرخشه حرکت میکنه، تا نور میره رها میکنه، ولی خدا میتونست اصلا سمعشو بگیره ابصارشو بگیره. چرا؟ ان الله على کل شیء قدیر. لو شاء. چرا؟ سنت امحاله، ما این کارو نمیکنیم، میذاریم بره. اما چی جوری میریم؟ اینجوری همونطور یم و دم تقیانم یم همون توضیح دادم. خب ولی الله یستهزئ بهم شد، او که رسوا شد، پس دوباره چرا ادامه میده؟ کاری میکنه خدا که باز بیاد سر همون خط و ادامه بده. سر همون خط یعنی چی؟ یعنی مثلا آمده کاری کرده به نتیجه نرسید، خدا هم دستشو رو کرد افشا شد، ولی خدا کاری میکنه، این بغض شدید میشه، دوباره میره باز بر علیه حاکمیت دینی حرف میزنه. اون توضیحی که دادیم و همیشه هم آخرش هم ببینید به حیرت کشیده شد، نمیدونه چی کار کنه. اون توضیحی که داده در قرآن، اینو ما تعبیر میکنیم چی؟ پس دو تا سن یادتون باشه، یه صراط و سلوک از ناحیه، از ناحیه شخص سالکه که مثلا همین سلوک عام که مثلا یعنی منافق داره میره، ولی از نظر توحیدی نگاه کنه اینه، همین که الان عرض کردم صراطون علیه مستقیم، من اینجوری عمل میکنم، یعنی همش رو در حیطه و حالا والله محیطون بالکافرین خیلی معنا داره اینجا، و بعد این تعبیر یمدهم فی طغیانهم یعمهون خیلی معنا داره، دقت میکنید؟ خیلی معنا داره. و به اصطلاح این رو هم تو همین مسیر تا میبرم تا کجا؟ تا عذاب علیم، تا اون قعر جهنم که گفتیم فی الدرک الاسفل من النار، تا اونجا اینو میبرم. واضح است؟ این سیر دو تا سیره، یادتون باشه، این همیشه یادتون باشه، یک بحث سلوک مال سالکه، یکیش مال کیه؟ ناحیه خدا. البته من یه جلوترم رفتم تو بحث صراط مستقیم که داشتیم، بعد از این از نظر سالک چرا مستقیم میشه توضیح دادم، صراط مستقیم وجودی در برابر صراط مستقیم سلوکی، اون دیگه الان من اون احتیاج ندارم. این جهت توحیدی رو باز یادتون نره. و جالبه تو این آیات هم اینجا اعمال شده، تو این آیات اعمال شده، یعنی واقعیت هستی اینجوریه و این رو باید این شکلی به عالم نگاه کرد. و اگر کسی اینجوری بگه همیشه غرق توحیده، چه در بحث‌های سلوکش چه در بحث‌ها. و یادتون باشه یک چیز دیگه که من یادم رفت این التفات بدم اینجا، گرچه گفتیم مسئله سلوک کافر اجتماعی هم بسته شده، ولی درونی هم بسته شده، قلب قلب اجتماعی و درونی، قبلا گفتم اینا رو، اینجا باید توی سلوک این رو اشاره میکردم، دقت میکنید؟ این رو قرآن داره و این چیز عجیبیست، از اون ور سلوک، از این ور کشش و مکشه، از این ور یمدهم فی طغیانهم یعمهونه، از اون ور هدایت مؤمن به بهشته، اون ور اون، اون ور این ور این، یعنی همش مال خداست، به لحاظ توحیدی از دست خدا در نمیره و اون هیمنه. لذا عرض کردم شعور اون ور و اراده اون ور با شعور و اراده خدا اصلا در شعور و اراده خدا هضم شده است، یادتون باشه شعور و اراده انجام هست، ولی در تمام اینها در شعور و اراده خدا هضم شده است. و اگر کسی این رو درست کنه به نظرم این نکته رو میبینه تو این آیات، رو اینم اعمال شده، یعنی هم تو فزادهم الله مرضا، هم تو الله یستهزئ بهم و یمدهم فی طغیانهم یعمهون، هم توی والله محیطون بالکافرین، هم به اصطلاح تو اونجایی که ترکهم فی ظلمات لا یبصرون، تمام اینجاها این معانی درش پیاده شده و بحث‌های سنت امحال اومده. و یک نکته دیگه هم که قبلا گفتم فقط اینجا بگم پایان عرض، کسی این سبک این دوتا رو با هم این شکلی که گرس کم جمع کنه، بحثای سر القدری رو خیلی میفهمه، سر القدری قرآن را اگه دقت کرده باشید الان اینا که گفتیم بحثای سر القدری قرآن عملا رو میاد. و خیلی هستن اینجوریه، میگه من میدونم اینی که اینجوری میکنه و من چون میشناسم کارهای دیگرش ناب نیست، این خیر نمیده. ما البته دستمون بسته است، اینقدر دست ما باز نیست که یه دفعه در مورد دیگران اینجوری قضاوت نکنید، ولی ما کلا میخوام قاعده رو یاد، این خیر نمیده، این نهب میکنه خیر نمیده. یادتون باشین، یا مطلقا خیر نمیبینه یا اون خیرهایی که باید بهش برسه من میشه بهش میگه. از استاد حسن زاده رحمت الله علیه وقتی پای اون استاد رو بوسید، حضرت آیت الله الهی قمشی، آیت الله الهی قمشی گفت تو خیر میبینی؟ گفت چرا؟ گفت این نحوهی که واقعا تعامل عجیبی داشت با اساتید، خیر میبینی، معنا داره. و من دیدم، حالا من مقابلش هم دیدم، واقعش تو زندگیمون پیش اومد، زندگی طلبی دیدم کسی که پیش استاد درس خوند خیلی و بعد حرفایی میزد، گاه به اهانت ها و جسارت ها کشید. من همون موقع برام این بود، یعنی میدم آخه این که نمیشه، اصلا مسلمات و بینات آق والدین داریم، آق استاد جزء والدین برتره، اینجوری نمیشه، این چیه، یه بیچاره میشه. و واقعا خدا بیچارش کرد، بعدا واقعا بیچارش کرد، که مثلا شگفت زده بودم، گفتم این مگه میشه با این همه کمالات بخواد مثلا بعدا برگشت و حظی از شیطنت پیدا کرد. این یک واقعیتی است تو نظام عالم، بحث سر القدری. ولی آقا یادتون باشه بحث سر القدری رو همه رو بگید، اگر اینجوری باشد و اگر به همین روال باشه، اگر چیزی دیگر افزوده نشود، این میشود اینجوری بگید، چون ما همه خبر نداریم، دقت بکنید. ولی اونایی که خبر دارن واقعا این میشود، ندانید. و میگن آقا مثلا بعضی از اینهایی که یک کار خیر جانانه کرده، میگه تو نمیدونی این الان عنایت آسمان و عنایت اهل بیت بر ایشون افتاده، 6 سال دیگه میبینید، 7 سال دیگه میبینید. و حالا نمونهشو بگم تو این کتاب چی باشه آخر، چون از آنم شد، تو این کتاب چیهای شگفت دست قیب داره، اسمش چیه؟ داستانهای شگفت. بعضی از داستانها رو بخونید توش میبینید، مثلا بند خدایی بوده جزء اعوان زلمه بود و بعد رفت به سمت به اصطلاح اینکه گوشت مثلا منزل نداشت بره گوشت بگیره و واقعا هم نداشت، گوشت گرفت اومد وسط را دید یه مثلا حیوان اینجا افتاده با بچه هاش همه اصلا دارن میمیرن به خاطر گرسنگی، دلش سوخت، جانانه سوخت. ببین چی عرض میکنم، جانانه سوخت، برای خوش معیار داره. و همه رو گرفت رفت خونه، گفت هیچی نیاوردم، نه بود رفته گوشت بگیر، گفت نه نشد دیگه، حالا چی گفت من یادم نیست. ولی این بعدن همین شخص از اعوان زلم بودن در میاد و بعدن از اون صاحب دلان هم میشود. اینا تو نظام عالم واقعا معناد به ما بگید نه، میگم بعضی ما میگه خدا به بهانه میده، به بهانه میده. بذار من بعضی از اینا به یکی میگم دیگه تمام دیگه، گرچه من نباید اینا الان بگم تمام شده است چون از آن شده. یکی اومده بود از افراد شرور، شرور بود. بعد شب قدری بود، دید همه رفتن شب قدر قرآن به سر کنن، اینم گفت ما هم بریم ببینیم آخر بشه. رفته بود اون آخر، آخر هم نشست، هر وقت پیش این بود خدای اینها که خب کارشون معلومه، من بیچاره هم اصلا اوضاعم خرابه، اصلا حالا ما هم اومدیم ای خدا همینجوری. و واقعا هم یعنی احساس میاد که خیلی بده، این بدیش هم احساس میگرد و از این طرف اونورش هم خب همه چیز خوبه دیگه، اینا خوبه. حتی میگفت اینا که من میدم بعضیشون خوب چند خوبه، ولی میدم اینا خوبه، من خیلی بدم. واقعش هم این بود، گفت به خدا عرضه داشتم، گفت از همون شب تحولی در من شد، حتی حضرت خضر رو دیدم. حالا ببین چی میشه، یعنی اینا سر القدری هاست، برای خوش لطفی داره، یعنی همش هم معیارهای خاص خودشه. انقیاد میاد، سل میاد، درست میشه، عناد میاد، لجاجت میاد، استادگی های بی خود میشه، اینها مشکلات. اینا برای خوش توضیح داره. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.